بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مواردی بود که حکم زانی قتل هست، غیر از مسئله جلد و رجم حکم قتله. در کلمات اصحاب 5 مورد ذکر شده است. مورد اول موردی بود که من زنا به ذات محرم، مفصل صحبت شد، هم روایات باب خونده شد، هم ذات محرم معنا شد، هم اختلاف نسبتا شدیدی که در شعاع ذات محرم بود که آیا سببی و نسبی را هم سببی و عرض کنم که رضایی را هم میگیرد یا نه. دیگه بحث شد و اختلافات گذشت دیگه، حد اکثر با احتیاط ما رد شدیم و الا دلیلی بر شمولش نسبت به موارد رضایی و سببی نداشتیم. منتهاش احتیاط ایجاب میکرد، شاید اکثر اصحاب هم احتیاط کرده بودن. مسئله دوم، مورد دوم که حکم قتل ذمی که زناب مسلمه، در این مسئله 2 تا روایت داشتیم که یکیش درباره یک یهودی بود که فجر به امرأة مسلمه قال علیه السلام یقتل، و یکی درباره یک مسیحی بود که در زمان متوکل زنا کرده بود با یک فجر به امرأة مسلمه و اذا اتی به حاکم قد اسلم، میخواستن حد برش جاری کنن که من مسلمان شدم، اسلام آورده بود. این اسلامش سبب شد که اختلاف بین فقهای ما، تعبیر میکنه فقهای درباری، آقای یحیی ابن مکسم گفت که قد هدم ایمانه شرکه و فعله، گفت اصلا به خاطر اینکه اسلام آورده هم کفرش از بین رفته و هم عملی که انجام داده از بین رفته. دیگری گفت که یحد به حدود 3، یعنی هم به اصطلاح جلد هست و هم رجم هست و هم قتل هست. سومی گفت که یفعل بهی کذا و کذا، یعنی هر کسی با یک نظری چیزهایی رو گفتن. به هر حال متوکل دستور داد که بنویسن خدمت حضرت ابوالحسن الثالث علیه السلام و سوال کنن. حضرت در جواب مرحوم فرمودن که یضرب حتی یموت، معناش قتل دیگه، یضرب حتی یموت معناش قتله. نتیجتا نصرانی هم که فجر به امرأة مسلمه حکمش قتله. این دو تا روایت دلیل اصلی مسئله حکم کسی که زنا به ذمی که زنا به مسلمته. منتها نکات نسبتا جدید و جالبی اینجا هست که حالا جدید من عرض میکنم، بعضی شاید در زمان ما هم مورد توجه قرار بگیره. به هر حال اولا که رو کلمه فجره بعضیا تردید کردن، دیگران گفتن ظهورش در زنا هست دیگه، فجره به امرأة مسلمه مقصود زنا هست. حالا لازم هم نیست که حتما با اون کیفیتی که خیلی سخت اثباتش بگیم که مثلا حتما با 4 شاهد باشه، ممکنه با اقرار باشه و از طریق اقرار اگر باشه دیگه اون مشکل نیست که شما بگید به راحتی نمیشه اثبات بشه، ممکنه با اقرار باشه. و ظهور فجره را تقریبا باید قبول کرد که به معنای زنا هست، فجره به امرأة مسلمه یعنی زنا به امرأة مسلمه، پس در این جهتش تردیدی نیست. جهت دوم این هست که خب این یهودی و مسیحی به حکم این دو تا روایت 2 قسم از کفار ذمی هستند و حکم مطابق نص روایت حکمشون قتله، اما سایر کفار حالا ذمی و غیر ذمی از کجا به چه دلیل راجع به سایر کفار حکم کنیم؟ این سوال دوم کاملا جدی هست و حتی قائل داره که دلیلی ندارید بر اینکه غیر یهودی و نصرانی رو ملحق بکنید به یهودی و نصرانی به خاطر اینکه کافره، و یا مثلا اهل کتاب مثل زرتشتی هایی که ملحق به یهودی و نصارا هستن ملحق بکنید، و گفتن که این الحاق دلیل درستی نداره. حد اکثر اونهایی که قائل به موافقت شدن و گفتن دلیل داره، دو تا دلیل بیشتر ندارن. یه دلیلشون مسئله تعبیری است که الکفر ملتون واحده. گفتن الکفر ملتون واحده مفادش اینه که خب یهودی و نصرانی و زردشتی و کمونیست و عرض کنم گاه پرست و گوساله پرست و آسمون پرست و خورشید پرست همه یکی هستن، الکفر ملتون واحده. و اگر حکمی درباره یهود و نصارا بود، طبعا درباره سایر کفار هم به حکم الکفر ملتون واحده صادر بکنیم. خب اینجا یک بحثی هست دیگه. حالا اون آقا میگه الکفر ملتون واحده یدل علی ذلک، ولی دیگران گفتن که ربطی به این مسئله نداره، احکام شرعیه باید مدرک صحیح داشته باشه، به خصوص نسبت به جان مردم و نسبت به عرض و مال مردم، حالا چه اونایی که در ذمه اسلام هستن و چه اونایی که در ذمه اسلام نیستن. کشتن یک انسان به این سادگی نیست که بگید الکفر ملتون واحده. حالا زنا کرده، خیلی خوب زنا کرده، باید جلد بشه، باید رجم بشه، احکام متعارف رو داره. قتلش چرا و دلیل قتلش چیه؟ دلیل این باید از کجاست؟ دلیل باید از کجاست؟
اینا اهل کتابن.
خب باشن، اونا اهل کتاب نیستن. اینا اهل کتاب و اهل کتاب نیستن. چرا آخه باید پدرشون در بیاد؟ چرا پدرشون در بیاد؟ آدم من و دارن زندگی میکنن. حالا آدم هم نگید موجودی هستن، بنده خدای هستن، خدا خلقشون کرده، مثل خیلی ها که خدا خلقشون کرده دارن زندگی میکنن، تو جنگل ها، تو شهرها، خیلی ها هستن دارن زندگی میکنن. اصلا به دنیا که میان تا به دنیا از دنیا میرن هیچی هم نمیفهمن و هیچی سرش هم نمیشه و میان و زندگی میکنن و میرن. خب آدم هم دارن زندگی میکنن. یا حالا آدم، من کلمه آدم کار ندارم، بنی آدم هستن. بالاخره بنی آدم های فراوانی هستن که میان در دنیا و زندگی میکنن و میرن و نه کاری به خدا دارن، نه کاری به پیغمبر دارن، و زندگی در حقیقت یاکلو و یتمتعو و یلهم العمل، سریه های شریف هست دیگه، یاکلو و یتمتعو و یلهم العمل، با این آرزوها هم بالاخره زندگی میکنن میرن. دلیل قتل دلیل میخواد. اگر علیه اسلام قیام کردن، که در بحث در حقیقت قبلی مفصل بحث کردیم، خیلی خوب، به دلیل اینکه علیه اسلام وارد عمل شده، اصلا عمل مسلحانه، خب باش مبارزه میکنن، به حکم قتلش هم میرسیم، قتلش هم به اصطلاح جایز میشه، که در باب بحث قبلیمون در مسئله بالاخره اصطلاح فقهیش چی بود که باقی، نه کسانی که غیر از بغات عنوان کسی که من سل سیفه فقط محارب، مال محارب، بحث محارب یه بحث جداییست. کافر اگر محارب شد با شرایط خاص خودش، اینجا مفصل ما بحث کردیم، خیلی خوب، یه وقتی جایز است، ولی وقتی محارب نیست، کار به کار کسی نداره، داره زندگی میکنه برای خودش. خیلی خوب، رد جلد بشه. خیلی واقعا جرأت، خیلی جرأت دارید که نسبت به حالا به اولویت میرسیم، به اولویت میرسیم. اولا ملتون واحده، یکی اجازه بدید، یکی به اولویت هم میرسیم، ببینیم یعنی چه اولویت. بنابراین این دلیل مسئله الکفر ملتون واحده اصلا ربطی به این باب نداره. مقصود از الکفر ملتون واحده ملیت واحده است. ملیت واحده یعنی اعتقاد غیر الهی در برابر موحدینه، که کفار حالا هر طبقه ای که هستن، اینا کسانی هستن که حکم کفار قیامت رو دارن و احکام دنیا رو هم دارن. در دنیا اگر کار به کسی ندارن، کسی هم کاری بهشون نداره، دارن زندگی میکنن. اگر در یه حکومت اسلامی هم زندگی میکنن، طبق قرارهایی که حکومت اسلامی با اونا داره دارن زندگی میکنن. همین الان که من و شما اینجا نشستیم، در شهرهای بزرگ شما در حاکمیت اسلام کمونیست‌ها زندگی میکنن، هندوها هم زندگی میکنن، مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم دارن زندگی میکنن. شاید بود پرست هم باشه که داره زندگی میکنه، یعنی از هندوستان اینجا داره زندگی میکنه، حداقل تو سفارت هندوستان داره زندگی میکنه طبق مقررات قوانین به اصطلاح شامل اداره زندگی. قتلش چرا؟ قتل دلیل میخواد. الکفر ملت واحده در باب احکام شرعیه‌ای که باید مدرک به اصطلاح جعل شرعی داشته باشه و مجوز شرعی داشته باشه انصافا دلالت نمیکنه و اون مقام مقام دیگری است. بنابراین این یک دلیل. شهید مطهری مقامشون بالاست، ما اینجا فقه بحث میکنیم. هیچ کارشون نداره امام زمان، کاری بهشون نداره، هیچ کاری بهشون نداره. امام زمان بیاد کاری بهشون نداره، امام زمان بیاد رهاشون میکنه، میگه برید زندگی بکنید، بیاد مسلمون بشید، اومدید اومدید، نیومدید. احکام آخه اعتقاداتتون دلیل میخواد. احکام اسلام اینه، دعوت میشوند به اسلام اگر پذیرفتند اهل کتاب، اگر پذیرفتند میدونم بابا جون حالا فرض کنید ایشون بخوان به ولایت مطلقه فقیه بگن، فقیه فعلی مثل امام زمان هست، خیلی خوب، ولی همه چیزی که دربار مثلا امام زمان جهاد ابتدایی دارن مطابق اصول اسلامی، فقیه فعلی جهاد ابتدایی داره، چرا نمیره شوروی رو هدایت کنه؟ چرا با شوروی نمی جنگید؟ باید دارید با شوروی بجنگید، کمونیست‌ها رو مسلمون کنید؟ نمی کنید. خب حالا ما رو از بحث منحرف نکنید. من اتفاقا سوالی کرد با امثال شما ها می فرمایید، عرض کردم اگر شما رئیس یک هیئتی هستید، الان از طرف حکومت اسلامی یک سفر خارجی در اختیارتون می زنن، تشریف می برید مثلا عرض کنم که میرید کره شمالی، کره جنوبی را، چون من کره شمال خودم رفتم، میرید کره شمالی، هیچ کس کاری به خدا نداره، اصلا اسمی از خدا نیست، اونجا کمونیستی مطلقه. خیلی خوب، شما به عنوان رئیس یه هیئت رفتید کره، از فرودگاه هم دارید میرید شهر، مثال من زدم ها، از فرودگاه هم دارید میرید شهر، ماشین هم مال خودتونه، همه امکانات سفارتخونه ایران هم در اختیارتونه، بعد میبینید که کنار خیابونی عده اینجا نشستن اومدن پیکنیک، زن و بچه و کوچک و بزرگ و دختر و پسر رو نشستن، غذا دارن میخورن، چای دارن میخورن، دارن زندگی میکنن، یاکلوا و یتمتعوا و یلهوا العمل. و شما هم میتونید پیاده بشید، به اصطلاح مرداشون رو سر ببرید، زناشون هم اسیر بکنید، اموالشون هم جمع کنید و بردارید بیارید. میتونید این کار بکنید؟ نه میکنید نه نمیکنید؟ جواب منو بدید. الان که ولی فقیه هست و حاکم هست و جای امام زمان هست، میتونی این کار بکنی؟ من دارم اینو میپرسم، در شرایط فعلی الان شما میتونی این کار بکنی؟ احسن تو، نه ببینید، نه نمیتونید، حکم شرعی رو به من بگید، نمیتونید و میتونید، یه مسئله است، حکم شرعی رو به من بگید. شرعاً جایز است شما پیاده بشید، مرداشون رو سر ببرید، زناشون رو اسیر بکنید، انبارشون هم وردارید و بیایید. خب بعضی فتاوای برخی از معاصرین لازمه یه قهریش همینه، فتاوای بعضی از معاصرین که از خونشون در نمیان، فقط تو خونشون فکر میکنن، دنیا رو نمیدونن چه خبره و اسلام رو نمیدونن چجور باید ترویج کرد، چجور باید حمایت. پیغمبر خدا هم در زمانی که زندگی کردن دنیا رو کفر گرفته بود و با کفر مبارزه کرد، جهاد کرد، جنگ کرد، خود حضرت در میدان‌های جنگ تشریف بردن، کارهای تبلیغاتیشون حساب و کتاب داشت، کارهای جنگیشون هم حساب و کتاب داشت. خیلی خب، حالا از بحث دور نشیم. من سوالم اینه، حالا میرسیم به کشف اللسان و به کاشف اللسان هم میرسیم، به مفید هم میرسیم، به ریاض هم میرسیم، اگر اجازه بدید به عجله نکنید. خیلی خوشحالیم که شما پیش مطالعه دارید، خیلی خوشوقت میشیم که بالاخره جواهر رو نگاه میکنید. عرض کنم که خب این یه دلیل، گفتن که یهود و نصارا رو این دوتا روایت صریحا میگد حکمشون قتل، با جمله الکفر ملت واحده میگیم سایر کفار هم اگر زنا کردن حکمشون قتله. ما ما میگیم این قیاسه و قیاس قطعا جایز نیست، دلیل شرعی برای اینکه حکمشون قتله ندارید. زنا کردن حکمشون جلده، حکمشون رجم، محسن غیر محسن فرق میکنه، ولی نمیتونید مقایسه کنید با این قتل و بگید اینجا هم حکمشون قتل. دلیل دوم این که ذکر شده در کلمات آقایون همین اولویتی است که شما ذکر میکنید، میگید که کافر غیر حربی، کافر غیر ذمی، حالا با کافر حربی، من کلمه حربی رو گفتم، باید کمی توضیح بدم، کافر غیر ذمی نسبت به کافر ذمی برای قتل اولاست. خوب صورت مسئله رو دقت بکنید، کافر غیر ذمی با کافر ذمی در چه اولویت دارد؟ یعنی اصلا ماهیت کافر غیر ذمی با کافر ذمی چیه؟ کافر ذمی در سایه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه و قراردادهای حکومت اسلامی رو پذیرفته، یعنی در شعاع حکومت اسلامی زندگی میکنه، مثل هم کفاری که تو کشور ما الان دارن زندگی میکنن و مقررات حاکمه رو قبول دارن، مالیات میپردازه، عرض کنم که قوانین رو رعایت میکنه، ممکنه مشروبم بخوره، ممکنه کارهای خلافم بکنه، کارهای خلاف خودشون رو یا کارهایی که در دین خودشون جایزه ممکنه بکنن. و کافری هم هست که نه خدا رو قبول داره، نه پیغمبر رو قبول داره، یا آداب و رسوم خودش داره زندگی میکنه. یه هندو هست اینجا زندگی میکنه، یک گاف پرست هست اینجا زندگی میکنه، یک نمیدونم کمونیست هست اینجا زندگی میکنه، ولی مقررات اسلام رو قبول کرده. غیر یهودی هم هست و غیر نصرانی هم هست، کمونیست، هندوه، عرض کنم که حالا زردشت رو فقها ملحق کردن به یهود و نصارا و اهل کتاب حسابشون کردن، اما غیر از یهود و نصارا و زردشت که بقیه که کتاب آسمانی ندارن ولی مکاتبی دارن، حالا مکاتب به اصطلاح انسانی غیر انسانی و مکاتب مختلفی که کفار دارن، اولویت دارد از کافر ذمی؟ در چی اولویت دارد؟ درجه کفرش بالاتره؟ خلافش بالاتره؟ غیر ذمی اگر هست با ذمی، اولا غیر ذمی معناش این است که در سایه حکومت اسلامی نیست، یعنی در کشور دیگریه، مثل این مثالی که زدم، بلا اگر در حکومت اسلامی زندگی میکنه، در جایی که اسلام حاکم زندگی میکنه، اونم ذمی هر که میخواد باشه، کافر ذمی یهود و نصارا دیگه نداره، فرقی نمیکنه، وقتی اونم ذمیه. حالا ذمی غیر یهود و نصارا نسبت به ذمی یهود و نصارا اولویت دارد در اینکه باید کشته شود؟ یعنی چه اولویت دارد در اینکه باید کشته شود؟ هر دوشون خونی دارن، هر دوشون هم اسلام به عهده گرفته است نگهشون بداره و بهشون هم گفته است اینجا مقرراتی هست، اگر مقررات رو تخلف کردی طبق مقررات نظام محکوم میشی، همطور که اگر از ماشین در چراغ قرمز رد شد جریمه میشی، زنا مگر کردی حد میخوری رد میشی، مثل بقیه مسلمان ها که اگر زنا کردن رد میخوری یا حد میشد تو هم رد میشی زهد میخوری. ذمی هم همینه بهش میگه، غیر ذمی هم همینه بهش میگه. اولویت غیر ذمی از ذمی در حالی که در کشور اسلامی هستن چه اولویتیه؟ این اولویت معناش چیه؟ یعنی چه اولا در چیه واقعا؟ میننا و مین الله اولاست کافر غیر ذمی، اولای از کافر ذمی است، یعنی کفر شدیدتره. خب کفر شدیدتره، بسیار کفر شدیدتره، این استحقاق قتل پیدا میکنه به خاطر کفرش؟ کفرش که مشن منشه استحقاق قتل نیست که، بحث در زناشه، ولا اصل کفرش فرض اینه که در ذمه داره زندگی میکنه، فرض اینه که توی سفارتخونه تهران داره با سفیرش زندگی میکنه، شرابم میخوره، با نامحرم کنار هم نشستن، هزار تا تخلف اسلامی هم داره ولی مقررات اسلام رو داره، از سفارتخونه بیرون بیاد توی خیابون حق نداره این کارا رو بکنه، تو خیابون این کارا رو بکنه باش برخورد میکنن مثل غیر کفار، فرق نمیکنه. و اما اگر خارج از به اصطلاح کشور باشه که غیر ذمی اصلا باشه، این به نظر من کلمه اولویت شدیدتر و سختتر میشه مفهومش. خوشبختانه این مسئله رو من ظاهرانی بار اینجا خدمت شما عرض کردم، دلیل میخواد کفر شدیدتر باشه، کافره، خیلی خوب کافره، این جرمی که مرتکب شده است در شهر مجازات معین دارد، جرمی که مرتکب شده در شهر مجازات معین داره، مجازاتش جلد، رجم، و قتل دلیل میخواد. اگر دلیل یهود و نصارا شاملش میشه خیلی خوب، اگر نمیشه نه. شما شمولتون رو با اولویت میخواد درست کنید. من میگم این اولویت یعنی چی؟ یعنی کجاش اولاس از این که کشته بشن؟ برای کشتن چه اولویتی داره؟ کفر شدیدتره شدیدتر. نسبت به مسلمین تجاوز نمیکنن، نسبت به یه زنی تجاوز کرده حکمش هم جلده. در اینجا دلیل داریم حکمش قتله. عنایت کنید ببینید، اجازه بدید. نسبت به مسلمین میشه محارب، اون بحث جداست. نسبت به زن مسلمی، فجر به امرأت مسلمت قال یقتل، یهودی رو گفته یقتل، مسیحی رو هم گفته یقتل. اما حالا زردشتی هم فقها ها ملحق کردن به اهل کتاب، میگیم این چون دوتا اهل کتابن، اونم ملحق به اهل کتاب است. من واقعا رو زردشتی هم شک دارم، واقعا چرا یقتل؟ چرا یقتل؟ یهودی و نصرانی رو دلیل دارم، ولی رو زردشتی چرا یقتل؟ یجرم، یرجم و یجلد، ولی چرا یقتل؟ یقتل یعنی جان یه آدم رو بخواد بگیرید، جان یه آدم رو، جان یه مورچه رو همجوری نمیتونید بگیرید، جان یه حیوان رو همجوری نمیتونید بگیرید. فقها رو ما با شما داریم بحث میکنیم، فقها جای خوده، به فتاوا میرسیم، به فتاوا میرسیم. بحث دلیل و استدلاله. فتوای فقها مال مقام فتواست، بحث در استدلاله که استدلوا علی الحاق کافر غیر ذمی به ذمی به اولویت. این دلیل دارین درسته یا درست نیست؟ من روی این دلیل دارم بحث میکنم. خیلی خوب، شما جرأت میکنید میگید زردشتی رو باید کشتش، کمونیست هم باید کشتش چون زنا کرده، ولی با اولویت در چی؟ خب این همین قیاس معناش همینه. اصلا قیاس در فقه معناش همینه، قیاسی که ما ممنوع هستیم که قیاس نکنیم. اصلاح حکم نه حکم الامو قیاس شدیده. قیاس یعنی چی؟ یعنی اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر. شما اسراء حکم قتل را از یهودی و نصرانی دارید میبرید روی یک کمونیست به خاطر اینکه به نظر خودتون کمونیست کفر شدیدتره. خیلی خوب، کفر شدیدتره، بله بسیار خوب. اما این حکم قتل چرا از اینجا سرایت بکنه به اونجا؟ امام که میتونسته بگه، امام که میتونسته بگه. به هر حال خوشبختانه برخی از فقهای بزرگ رسما احتیاط کردن و شبهه میکنن، از جمله آیت الله خونساری احتیاط میکنن و معتقد هستن که خالی از شبهه نیست. صاحب جواهرامون آخر یه نظری دارن که حالا بعد عرض میکنن. حالا به هر حال این هم یه بحثه. در چارچوب اسلام نه، در چارچوب مقررات و حکومت اسلام، یعنی ذمه اسلام. قانون با حکم دوتاست. قانون اینه که حاکم وقت گذاشته، حاکم وقت میگه ماشینت با دست راست بره، دست چپ بری میگیریمت، سر چراغ قرمز باید ثبت کنی، اگه نه جریمت میکنیم. این قانونه، اونا رعایت میکنه. قانون بهش میگه مالیات بده، رعایت میکنه. قانون بهش میگه تو خیابون حق شراب خوری نداری، ولو شراب باده حرارات حلاله، ولی تو خونت شراب میتونی بخوری، تو سفارت خونت میتونی بخوری، ولی تو خیابون حق نداری. رعایت میکنه قانون. حکم شرع چیز دیگه است. حکم شرع اینه که اگر زنا کردی، اهل کتاب دلیل داره که قتل حکمش. غیر اهل کتاب رو ملحق کردن به اهل کتاب با اولویت، اولویت در چیه؟ ملاک اولویت چیه؟ بحث فقاهتیه و بحث حکومتی نیست. بله یه وقت فقیه ولی هم صلاح میدونه بگه همش نه دم تیغ بگذرونید، اصلا بی خود اومدن اینجا، همش نه دم تیغ بگذرونید. اگه یه روزی هم چنین قدرتی داشت، هیچ وقت هم ولی فقیه این کار نمیکنه، نمیگه همش نه دم تیغ بگذرونید، هنچه جرأتی نمیکنه. بالاخره از خدا میترسه، از اینکه بندگان خدا رو بکشه میترسه، از اینکه یه زنده ای روی موجود زنده ای را که حق حیات داره، حیات یک حد اولیه است که خداوند به موجود داده، نباید ازش گرفت. از یه درخت نباید گرفت، از یه سوسمار تو بیابون نباید گرفت، از یه ماری که تو بیابون داره میاد میره، میگه اگه تو بیابون رو داره میره کاریش نداشته باش، اگه تو شهر و تو خونته کاریش داشته باش. ماره، ماره به اصطلاح گزنده. حالا همینجور به هر حال، حالا ما حاشیه سیاسی نرم، بحث فقهی واقعا دارم. این دوتا دلیل، دلیل آقایونی است که ملحق کردن. ما میشکنش قبول نداریم، شما قبول دارید، فتوا خودتون این باشه، ما هم قبول داریم. اگه فتوا دادید هر کم عمل کرد قیامت هم خودتون جواب میدید. ولی من واقعا جرأت نمیکنم بگم، حتی تو زردشتی احتیاط میکنم، ولی میگم الحاق به اهل کتاب، خب یهود و نصارا مصرح به در روایته، اینا ملحق به اهل کتاب، خوب به خاطر اهل کتاب بودن و معنای یهودی به ما هو اهل کتاب، به ما هو زمیون و اهل کتاب. واقعا ائمه علیه السلام نمیتونستن بفرمایند که هر کافری حکم شینه؟ یک کلمه نمیتونی بفرمایند. من یه دور دوباره گشتم دنبال همین مسئله، یه دور دوباره روایات باب قتل رو، حالا اجازه بدید یه دور دوباره روایات باب قتل رو نگاه کردم ببینم آیا کفار رو به ما هم کفار جایی داریم که حکم قتل براشون گفته باشه. من چیزی پیدا نکردم. اگر پیدا کردید بسیار خوبه، یعنی واقعا اگر روایت پیدا کردید خیلی. روایت نه، من روایت یه دور دیدم، دوباره یه دور دیدم، دلم میخواست یه مدرک درستی. بالاخره با اولویت نمیشه کار کرد، با ملتون واحده نمیشه کار کرد و بعضی فتاوا ملحق کردن، البته بعضی هم واقعا ملحق نکردن، اینجور نیست که همه ملحق کرده باشن، ولی دلم میخواست یه مدرک روایی پیدا کنم. یه دور دوباره روایات قتل رو نگاه کردم، تو هیچ روایتی هم نداره که شامل همه کفار بشه، یعنی بگید به ما هم کفار اگه زنا کردن و بشه قتل، نه همچین چیزی اصلا تو روایات نه. چرا ده؟ بله هم آزاد باد، باید آزاد باشن، چون شما مسلمانید، چون شما مسلمانید، به عهده گرفتید زندگیش اداره کنید، به عهده گرفتید، تحت حکومت شما زندگی میکنه، مالیات میده، جبهه میره، میجنگه. رد میشه. بله بهش گفتیم اگه زنا کنی رد میشی. گفت نه نگفتیم، گفتیم دلیل نداریم برای کشتنش. بهش گفتیم اگه زنا کردی رد میشی، اگه زنا کردی محسن هستی رد میشی، غیر محسن هستی جلد میشی. قتلش رو نمیدونیم، نگفتیم بهش قتل میشی. کجا دارید قتل میشی؟ بیارید دلیل، من قبول دارم. از یه جا در زمان امیرالمومنین بیارید. 4 سال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حاکم بودند، 24 سال 3 تا خلیفه اسلام رو اداره کردن. یه جایی بیارید که به کفر، به ما و کفر حکم قتل داده باشن. و موارد زیادی هم هست که زنا رو آوردن پیش حاکم حکم دادن، از زن و از مرد همسال. به ما و کفر ندارید، از فتاوا میترسید. ببینید خیلی خوب، ما که مخالف نیستیم، شما فتواتون باشه. خیلی خوب، به هر حال بنابر این الحاق در این بحث ذمیه، این که ذمیه کافر ذمی اگر زنا کرد حکمش قتل است، در یهود و در نصاراش قطعیه، در غیر مسلمانش اختلاف وجود داره. بسیاری گفتن غیر، یعنی غیر ذمیش، بسیاری گفتن غیر ذمی. عذر میخوام، من این نکته یادم نره، اصلا غیر ذمی رو مشخص بکنید. داشتم این رو میگفتم شما نذاشتید. یه بار با اینجا بحث کردیم که اصلا ذمی غیر ذمی مال کجاست، دارالحرب کجاست، دارالکفر کجاست، دارالاسلام کجاست، و ذمه مال دارالاسلامه، ذمی مال دارالاسلامه. دارالاسلام جایی است که حاکمیت اسلام 100% قطعی باشه، یعنی اسلام دارای سیف و صوت باشه، یعنی بتونه بگیره و ببنده و زندان بکنه و قتل مرتکب بشه، بتونه این کارا رو بکنه، این دارالاسلامه. ولی اگر غیر این شد، ولو مسلمان ها هستن، ولو ادعاشنم خیلیه، دارالاسلام نیست. اینا ما یه تحقیقی کردیم، من یه رساله کوتاهی هم اصلا نوشتم این مسئله رو، نمیدونم فکر میکنم چاپ شده باشه، مسئله رو هم بردم خدمت رهبری، هم بردم اون موقع که بیشتر خدمتشون میرسیدم، نظر خودش نمیخواستم، گفتن اتفاقا من این بحث رو تو کتاب جهاد که بحث میکردم همین مسئله رو بحث کردم. دارالاسلام اونجاییست که اسلام قدرت اجرایی داره، نه مردم نماز بخونن، روزه میگیرن، نماز جمعه دارن، موعظه دارن. در هندوستان عرض کنم که عذر میخوام، در چین رقم مسلمان ها چندین برابر رقم کشور خود ما هست، رقم مسلمان هاشون. منطقه اسلام نشین چین، من خودم رفتم اونجا نماز جمعهش هم شرکت کردم، ولی اونها حق بزیگ بگیر رو به من کسی نداره. در حقیقت اقلیت مذهبی حساب میشن در جمعیت میلیاردی چین، اقلیت مذهبی حساب میشن. من راجع به خطبه امام جمعه با خود امام جمعه صحبت کردم، گفتم آخه تو خطبه قاعدتا یه وادی چیزی بگن چنین جناب فلان، گفت که شما موقعیت ما رو نمیدید، تازه جدیدن به ما اجازه دادن که بتونیم قرآن چاپ بکنیم، جدیدن یعنی بعد از ماو، که در حقیقت حکومت ماو حکومت خیلی سخت به اصطلاح کمونیستی بود، ولی به مسلمان اجازه نمیدادن، گفت تازه به ما اجازه دادن امام جمعه شون. جمعیت زیادی هم دارن مسلمان ها. الان ما های وقت اونجا بریم تو منطقه اسلامی شنیشون برای قضاشون برای مثلا ذبیحشون برای اینا بالاخره از اونجا میتونیم استفاده کنیم، ولی توی مثلا قضا خوری و مشترکشون خیلی مشکله. خب حالا پس دارالاسلام کجاست؟ اونجاییست که اسلام حاکمیت داره و میتونه بگه که شراب حق نداری بخوری و اگر خوردی شلاقت میزنم سر چهار راه، و بتونه بیاره سر چهار راه شلاقش بزنه، بتونه این کارو بکنه، حد رو اجرا بکنه، بتونه اعدامش بکنه سر چهار راه مثلا، یا بتونه همین زانیه به مسلمه را که یهودیه یا نصرانیه رسما به دارش بکشه به همه مسلمان بگه بدار فیاد، یا زانی و زانیه را وقتی میخواد جلب بکنه بگه طائفت و ملل مؤمنین بیا تماشا کنید، این کارا رو بتونه بکنه. مسئله فقط نماز و جمعه و نمیدونم زواهر اینها هست، ولی ملاک اصلی دارالاسلام حاکمیته. حالا اگر مهم جمعیت نیست، مهم حاکمیت در اون جمعیته. اگر جمعیتی ولو کم حاکمیت دارن اونجا دارالاسلامه، مثل کشور ما که الان به حمدالله خدا رو شکر اینجا دارالاسلامه. چرا؟ به خاطر اینکه اسلام حاکمه، دستگاه های قضاییش مطابق اسلام حکم میکنه، دستگاه های اداریش مطابق اسلام حکم میکنه، مجلسش مطابق اسلام قانون میگذرونه، دولتش مطابق اسلام باید اجرا کنه، شورای نگهبانش مقید بر اساس احکام اجرا اسلامی حکم میکنه، گوشه و کنار هم میتونه هر جای خودشو داره. در چنین حکومتی که حاکمیت مال اسلامه شرط ذمه معنا داره، یعنی غیر مسلمان هایی که در چنین کشوری زندگی میکنن اینا با حکومت اسلامی ذمه به اسلام میشن ذمی و شرط ذمی میبندن، به معنای این که حکومت باشون قرار میبنده شما اینجا میخواد زندگی بکنید شعائر رو باید حفظ بکنید، یعنی حق ندارید تو خیابونا مثلا شراب خوری، شراب فروشی یا کارهای خلاف به هیچ وجه حق ندارید. خب میگه من کاری من تو خیابونا حفظ میکنم. حق ندارید مثلا بی حجاب تو خیابونا بیایید، ولو برای خودتون بی حجابی اشکال نداشته باشه، ولی تو خیابونا حق نداری بیایید. فروشگاه خلاف مثلا جنس خلاف حق نداری داشته باشی، محدودشون میکنه، اونا قبول میکنن، ولی بهشون میگه تو زندگی داخلیت آداب و رسوم خودت برای خودت مقدسه. حتی ظاهرا اطلاع دارید، فکر میکنم در الان در نظام حکومتی اینجوری که پارک هایی براشون معین کردن برای مثلا اهل ذمه که در پارک ها میتونن خودشون دوره هم جمع باشن، ولی در پارک های آزاد عمومی نمیتونن بیان. مثلا من شنیدم در تهران یه جایی اختصاصی بهشون دادن، یعنی این قبیل امکانات هم براشون فراهم میشه ذمه. اما اگر یک کشوری غیر از کشور حاکمیت اسلامی مثلا مثل همین الانی که ما واقعا حالا من کاری به عراق و لبنان و اینا ندارم، عراق و لبنان اگر از من بپرسید میگم اینا تحت حاکمیت اسلامی هستن به دلیل ارتباطات دقیق معنوی که با رهبری دارن تحت حاکمیت اسلام فل جمله هستن، حالا کلا هم اگر نگیم فل جمله هستن، یه سری کارها واقعا با دستور رهبری و با اجازه رهبری انجام میگیره. اما حالا از عراق و لبنان و بعضی کشورهای دیگه خارج بشید، در عربستان سعودی مسلمان ها هستن، انقدر هم خشک هستن که سر چهار راه هم حد میزنن، اما کشور اسلامیه، یعنی واقعا اونجا کشور اسلامیه و کفاری که اونجا زندگی میکنن ذمی هستن. حالا اونجا هم احتیاط بکنید، از یک کشور اسلامی برید بیرون، برید کشورهای غیر اسلامی، مثال زدم مثل حالا کره شمالی، مثل خود چین، مثل هندوستان، برای غیر مسلماناش کشور غیر اسلامیه، اونجا دارن آدم های زندگی میکنن، اموال اونا در حکومت خودشون محترمه، جانشون محترمه، عرضشون محترمه، قوانین برشون حاکمه. شما اگر با اونا، این یه اصل خیلی مهمی هم هست، ما توی شورای نگهبان هم با دوستانمون گاهی اختلاف نظرم داریم در ارتباطات متقابل، من دارم خیلی حاشیه میرم، میخوام این مسئله ذمی و غیر ذمی رو از هم جدا کنم و از این بحث هم زود رد بشیم. ببینید الان حکومت اسلامی با کشورهای دیگر داد و ستد داره، خرید و فروش داره، جنس میخره، جنس میفروشه، تجارت داره، شاید الان تقریبا با همه کشورها حکومت اسلامی ارتباط داره، فقط با اسرائیل و با آمریکا قطع روابطه، ولی با سایر کشورها با همشون ارتباط داره، نفت بهشون میده، صادرات به اسرائیل، خودرو بهشون میده، جنس های دیگه بهشون میده، حتی سنگ معدن قم رو بهشون میفروشه، ازشون هم جنس میخره، هم میفروشه هم میخره، رفت آمد داره، داد و ستد داره، کارهای سیاسی خودش هم انجام میده با همه این کشورها. حالا میرسه به کارهای حکومتی مثل قضاوت، مثل زندان، مثل جرائم مثلا چی. حالا یه کسی بحث خیلی دور دیر میشه، من میخوام این بحث رو جمع بکنم. یه کسی از ایران رفته در همین چین یا رفته توی مثلا کره شمالی، یه تخلفی کرده مطابق قانون، گرفتنش و محاکمش کردن و زندانه، اونجا زندانه، ولی ایرانیه و مسلمانه و اونجا هم زندانه. مثلا فرض کنید مواد مخدر برده فروخته یا خریده یا فروخته، بالاخره مواد مخدر، گرفتنش و زندانش کردن. یک فردی هم که تبعه کره شمالی هست اومده ایران، جاسوسی کرده مثلا، یا همین نمیدونم مواد مخدر فروخته، اینجا گرفتنش و محاکمش کردن و زندانش کردن. الان تو زندانهای ما اینجا کسانی هستن، مال کشورهای مختلف هستن، اینجا تو زندانن، محکوم شدن با احکام قضایی حکومت اسلامی. از ایرانی ها هم در کشورهای دیگه کسانی هستن که محکوم شدن با احکام قضایی غیر اسلامی و تو زندان ها هستن. حالا قوه قضاییه ما که در حکومت اسلامی داره زندگی میکنه میگه که من میخوام یه تفاهم نامه ای با کشورهای دیگه منعقد بکنم که زندانی هامونو متبادل بکنیم، برای اینکه زندانی ایرانی در اونجا بالاخره حق این که ملاقات داشته باشه که داره، که پدرش، مادرش، برادرش که بخوان دیدنش بکنن، همه جا حق ملاقات برای زندانی ها هست در همه جای دنیا. خب حالا این ایرانی در مثلا کره، در چین، در کجا کجا، پدر مادرش چجوری میتونن برن بیان؟ هزار گرفتاری داره، چنانچه اون زندانی خارجی در زندان ما هم پدر مادرش حق دیدارشو دارن، ولی اون محکوم زندانه. حالا ما میخوام یه تفاهم نامه برقرار بکنیم، بگیم که آقای مثلا رئیس جمهور کشور کره، زندانیات را که به حکم قوه قضاییت ایرانی هن و اونجا زندانی هن بده ما اینجا نگهداریشون میکنیم، زندانی های خودت رو از ما بگیر اونجا نگهداریشون بکن و مطابق حکمی که ما کردیم بقیه زندانش رو شما اونجا اداره کن، مطابق حکمی که شما کردیم بقیه زندان شما اینجا اداره میکنیم، حداقل برای پدر مادرش کمک هست، برای خرجش کمک هست، برای رفت آمدش کمک هست. و به قضایه میخواد این قرارداد تفاهم رو برقرار بکنه. اینجا وقتی میاد قوم و از بنده و جنابالی میخواد بپرسه، شما میگه جایز نیست. میگه جایز نیست. میگه چرا جایز نیست؟ میگه به خاطر اینکه قوه قضاییه اونا حاکم شهر نیستن. میگه آقا اصلا اونجا حکومتشون شرعی نیست، تا چرا سب قوه قضاییه شون؟ اساس حکومتشون شرعی نیست، تا چرا سب قوه قضاییه شون؟ هیچ قوهشون شرعی نیست، ولی الان مطابق قوانین داخلی خودشون ایرانی ما رو، مسلمان ما رو، شیعه ما رو زندان کردن. میگیم بیارید اینجا تو قم، تو زندان قم، که پدر مادرش بتونن دیدنش بکنن و این آدم کره‌ای کافر مشرک کذا کذا رو ببرید همونجا که به حکم ما زندانی شده است. میگن حکم ما شرعی بوده چون قاضیمون قاضی مسلمونه و زیر نظر ولایت امر شده قاضی، ولی قاضی اونا چون زیر نظر ولایت امر نیستن حکمش غیر شرعیه. این حکم شرعی و غیر شرعی با هم نمیتونید تبادل کنید. بعضی از علمای شما، آقایون شما همینا رو میفرمایند. عرض کنم که خب اینجا بحث بسیار جالبی داشت. حالا خب همین دیگه، یعنی بالاخره اونا رو قبول ندارید، فقط خودتون رو قبول دارید، چنانچه میگید بهش مال ماست، فقط هیچ کی دیگه بهش نمیره. مثل اینکه میگید بهش فقط مال ماست، فقط ما بهش میریم، هیچ کی دیگه بهش نمیره. اینجا میگید حکومت حق ماست، هیچ کی دیگه حق حکومت نداره. زمان پیغمبر هم حکومت هایی وجود داشت و کسانی در سایه حکومت ها زندگی می کردن و پیغمبر خدا با حکومت ها قرارداد بسته، قراردادی بین پیغمبر خدا با حکومت های زمان خودش نبسته، خود پیغمبر اسلام قراردادهای زمان پیغمبر اسلام رو هم نگاه بکنیم. حالا به هر حال، ولی حالا خوشبختانه من این مسئله رو، حالا اختلاف نظر شدیدن وجود داره،
محل جرم
شرطه دیگه، محل جرم این آقا مواد مخدر برده اونجا فروخته، اونم مواد مخدر برده ایران فروخته، هر دوشون مجرمن، مطابق قوانین مجرمن.
مجازات محل جرم
در بله بله، مجازات محل جرم. فرض این است که در حوزه قضایی اونا مجرم بوده، ایرانی ما در حوزه قضایی اونا مجرم بوده، در حوزه قضایی ما هم اون خارجی اینجا مجرم بوده، خلاف کرده و طبق مقررات داخلی ما محکوم شده به زندان، الان تو زندانه، چنانچه طبق مقررات اونها الان محکوم شده به زندان، الان تو زندانه. ما میخوام فقط اینا رو جا به جا بکنیم به خاطر تسهیل طرفدارانشون. حالا بحث قتل اصلا مثلا، من سوالم الان بحث قتل، بحث مسئله جای ذمی و غیر ذمی مورد بحث من بود. من دارم میگم عرض کنم ذمه مال جایی است که اسلام حاکم است، در جایی که اسلام حاکم نیست اصلا ذمه معنا ندارد. قلمرو به حکومت شما نیست، قلمرو به حکومت بخواهید در اسلام مرز جغرافیایی اعتبار ندارد، ولی الان مرز جغرافیایی حاکم است و به حکم ولایت مرز جغرافیایی حاکم است. به خود ما اجازه نمیدن، میگه چلم ترکی گرفتی دوباره پسش بده. امام راحل با اینکه بعد جنگ ما در جنگ رفتیم تو مرز عراق، رفتیم اونور عراق، زمین عراق رو هم گرفتیم، امام فرمودن پسشون بدید. در حالی که از نظر اسلام اگر میخواد بگید مرز جغرافیایی اعتبار شرعی نداره، مرز جغرافیایی هیچ کجا اعتبار شرعی نداره، حاکم اسلام همه جا حاکم است، هر جا بتونه حکومت کنه همه جا حاکمه. اما در شرایط خاصی اون حکومت اسلامی مرز جغرافیایی رو براش اعتبار قائل میشه و مقررات رو رعایت میکنه. میگه افغانی هم مسلمان است ولی اینجا میاد باید با گذرنامه بیاد، از اینجا میره باید با گذرنامه بره، با اینکه اونم مسلمانه اینم مسلمانه، حتی شیعه افغانی، شیعه افغانی میخواد بیاد اینجا یا شیعه عراقی میخواد بیاد اینجا، میخواد بره زیارت مشهد، یا ما میخوایم بریم زیارت حضرت ابوالعلی علیه السلام، به ما میگه اگه میخوای از اینجا بیای اونجا با اینکه دو تا کشور اسلامی هست میگه باید گذرنامه داشته باشی، مقررات رو رعایت نکنی من میگیرم از سر را میبرم زندان، بعد ما رو میگیرم میبرم زندان. که چرا؟ برای اینکه بی گذرنامه اومدی. یه وقتی من پرسیدم آقا فرمودن که معنی گذرنامه یعنی تعهد نگهداریش تو وقتی که بیاد و برگرده. معنی گذرنامه اینه که از روزی که پاتو گذاشتی تو کشور ما تا روزی که میخوای بری من نگهدارتم. معنی تو این تعبیر رو مقام رهبری کردم، من در همین زمینه در خدمتشون بودم، تعبیرشون این بود که اصلا گذرنامه به معنی پذیرشه، حالا اسمش تعهد میذارن توی مقررات اسلامی معاهد، اسمش تو اصطلاحات فقهی ما میگن معاهد، عهد میکنیم قرار میبندیم که شما که اومدی اینجا 10 روز مدید زیارت حضرت ابا عبدالله، در این 10 روزه که اینجا هستی حکومت عراق باید حافظ شما باشه، باید مراقبت بکنی که اموالتو نبرن، به ناموست تجاوز نکنن، ماشینتو نشکنن، چنین نکنن. عراقی هم که آمده است اینجا با گذرنامه میخواد بره مشهد، میخواد بیاد قم، میخواد بره بگرده، حالا هر چه، از روزی که با گذرنامه وارد شده حکومت اسلامی موظف مراقبت ازش بکنه تا روزی که برمیگرده. مرا این گذرنامش به معنی عهدنامه است و قرارنامه است. خب اگر اینجور شد در غیر حاکمیت اسلامی ذمه معنا نداره، میشه کافر غیر ذمی، کفار غیر ذمی اولا هستند از کفار ذمی، مفهوم اونجوری درستی دیگه پیدا نمی کنه. صلی الله علی محمد و آله.